السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی لیل و النهار. الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در آغاز سخن تسلیه درز میکنم ایام دهه محرم رو و این ایام و لیالی که ایام عزای اهل بیت عصمت و طهارت هن، شهادت حسین ابن علی و اصحابش و اهل بیتش و اسارت مخدراتش که ضایعه بسیار سخت و سنگینی بر خاندان رسول الله بود و صاحب عزا هم در این مجالس ده شب مولامون حضرت صاحب الامر است، به ایشون باید تسلیت بگیم. خدا رو شاکرم که توفیق شد چند شبی محضر شما عزاداران حسینی و زینبی باشم و مباحثی رو پیرامون الگوی زندگی جهادی نزد قرآن و اهل بیت ارائه کنم. خب بحث جهاد رو قاعدتاً در این شبها از محضر عزیزان و سروران گرامی بهره بردید، فضلا و عالمانی از قوم مشرف شدند و مباحثی ارائه شد، استفاده کردید. ما هم برای تکمله اون مباحث چند نکته عرض می‌کنیم و الا در این شش شب همه تون بهره لازم و استفاده رو برده اید. شاید حالا یه چند تا نکته هم حقیر ارائه کنم و توفیق باشه که خدمتتون منتقل کنم، اگر قابل استفاده باشد، که قاعدتا نکات قرآنی و فرمایشات اهل بیت و اینها مفیده، بقیه حرفای دیگه ما خیلی به هر حال اعتنا نکنید، یه سری مشکلات و الاتی این چند شب تحویلتون میدیم. ولی اون چه از قرآن و روایات هست که کلام معصوم است و قطعا قابل استفاده. من قبل از اینکه وارد بحث اصلی هم که بحث الگوی زندگی جهادی هست، قبل از اینکه بحث رو باز کنم، یه نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنم که همتون توجه دارید. تأکیدن میگم که شرکت در این مجالس اهل بیت و حسین ابن علی هم آثار تشریعی دارد هم آثار تکوینی. آثار تشریعیش اینه که انسان به هر حال در این مجالس شرکت میکنه، یه استفاده های معرفتی میبره، دانش افزایی میشه، یه مباحث جدیدی یاد میگیره، بحث های معرفتی و اندیشه‌ای و بحث های معنوی. به هر حال وقتی یه یکی دو ساعت آدم در مجلس حسین ابن علی شرکت کرد، هم آیات و تفاسیر قرآن و روایات اهل بیت رو بشنود و بر دانش دینیش و معرفت دینیش افزوده بشود و از اون طرف هم معنویت و ارتباطش با عالم معنا تقویت بشود، خب این یک اثر تشریعی و ارزشمندی است. اما اثر تکوینی هم دارد، یعنی حتی بچه های کوچیکی رو که شما توی مجلس میارید که هنوز اینقدر بلوغ پیدا نکردن از نظر سنی که بگیم حالا یه بهره معنوی یا بهره مثلا معرفتی میبرن. اما همین که در مجلس حضور داره آدم، همین که انسان در مجلس حسین شرکت بکند، بالهای ملائکه زیر پای او پهنند. یعنی شما الان بر بستر بالهای ملائکه نشسته اید. خب افرادی که چشم برزخی دارن و چشم ملکوتی دارن این حقایق رو خیلی راحت میبینند. یعنی آثار تکوینی این جلسات فراوان است. حتی این رو به شما عرض کنم، بر فرزندان شما و نبه های شما و نبیره ها و نتیجه ها و ندیده های شما که بعدا قراره به دنیا بیان و الان در اسلابتون هستن و بعدا در ارحام مادرانشان، حتی این نشست ها و جلسات بر اونا هم تأثیر گذاره. یعنی فرزندان حسینی داشتن، نوه های حسینی داشتن، اهل بیتی داشتن، از دستاوردهای نشسته در این مجالس، دستاورد تکوینی دیگه اون. حالا یه لحظه کسی هم فرض کنید گفت آقا من یه مجلسی رفتم، از مجلس ابا عبدالله هیچ استفاده علمی نبردم. بعضی های وقتا مجالسی هستن خیلی بحثای علمی معرفتی براشون بیشتر، مثلا حالا ممکن مدعی داشته باشن، یا ممکن بگه از این مدعی هم من استفاده نکردم، نه استفاده معرفتی بردم نه استفاده معنوی. اینو بداند، حتما استفاده تکوینی رو برده، بعدها این استفاده خودش رو نشون میده. شاهدش هم اینه، خود شما که الان عشق به اهل بیت دارید، شک نکنید این اثر مجالس اهل بیتی است که آبا و اجدادتون، که شاید شما اونا رو ندیدید، این آثار هموناست. لذا وقتی در این مجالس میاید عزیزان، برای پدر مادراتون دعا کنید، برای اجدادتون دعا کنید، برای پدر مادرای اجدادتون دعا کنید، برای اجداد اجدادتون هم دعا کنید. همینطوری فقط خودتون بهره نبرید و برید. اگر اجداد اجداد شما در این مجالس شرکت، حتی در زمانی که بعضی از اینا شاید اجازه شرکت در مجلس اهل بیت رو نداشتن، در زمان پهلوی اول خبیث روزه خوندن برای امام حسین جرم بود، مجلس گرفتن برای امام حسین جرم بود، ولی عزیزان در هیچ یک از شهرهای ایران روزه حسین تعطیل نشد، با اینکه جرم بودم، ولی می رفتن تو زیرزمین ها، تو همین دسپول ما می رفتن در این زیرزمین های شبودون و اونجا روزه می خوندن و عزاداری می کردن. ولی به هر حال این حالا مأمورایی که اون زمان بودن متوجه نمی شدن، ولی برای امام حسین عشق می ریختن. پس شما فرزندان همونو هستید. البته اینو به شما عرض کنم، همین که شما تو این مجلس آمدید ولو به یاد اجدادتون نباشید، الان لحظه به لحظه فیض این مجلس به اجدادتون تکوینن میرسد، چه بخواید چه نخواید، چه بشناسید چه نشناسید، چه در ذهنتون باشه چه در ذهنتون نباشه. توجه دارید؟ پس این که فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، فقط مال شما نیست که شرکت کردی در مجلس، حتی اونایی که الان زیر خاکن و ارواحشون در عالم برزخ است، از حضور شما در این مجالس بهره میبرن، فیض میبرن. قدر این مجالس رو بدانید. ها این مقدمه‌ای بود که لازم بود عرض بکنم، ازش میگذرم. اما بحث الگوی زندگی جهادی، من اولین بحثی که امشب میخوام براتون توضیح بدم، امیدوارم خیلی تکراری نباشه و از مباحث قرآنی امشب ما بهره مند بشید، مفهوم جهاد از منظر قرآن است. وقتی قرآن آیات متعددی در روی جهاد داریم دیگه، دقیقاً جهاد بر وزن فعال مصدره، از جهد یا جهده، به معنای مشقت سختی معنا شده. راغب اصفهانی در مفرداتش میگه که جهاد کار و تلاش گسترده است. اگر یک کسی کار رو گسترده تلاش فراوان انجام بده، اینو میشه گفت این آدم جهادگر است. مثلا فرض کنید یه آدمی است، حالا یه سیلی آمده، زلزله آمده، یک مثلا آسیبی پیدا شده، میره مثلا یه روز، نصف روزی، دو روز یه کاری انجام میده، برمیگرده. بعد الان میگن طرف کار رفت تو مثلا گروه جهادی یه روز کار کرد، بله، ولی به لحاظ معنای لغوی اینو جهادگر نمیگن. جهادگر یه کسی است که تلاش فراوان بکنه، کار زیادی انجام بده و یه قدری هم گرفتار یک سختی، نه اینکه کار راحتی رو انجام بده بعد بگن یه آدم مجاهدی است. مثلا فرض کنید در زمان جنگ یک کسی بیاد، بودن بعضی از حالا سیاسیون اون زمان هم بودن، بعضن بعضی ها خب نه، مثل مقام معظم رهبری و بعضی بزرگان دیگه اصلا لباس رزم می پوشیدن، می اومدن تو میدان و حتی تو خط مقدم و گاهی خود ماها تو منطقه بودن، یعنی واقعا یه نیروهای جهادی بودن، فرماندهی رو هم در اموری به دست داشتن. ولی بعضی افراد بودن نه، برای اینکه بگن حالا ما رفتیم جبهه و یه چهار تا عکس گرفتیم و خلاصه اسمشون بگن، ما هم اسممون تو لیست رزمندگان باشه، یه ثوابی ببریم. مثل الان بعضی هستن میگن آقا ما احساس تکلیف میکنیم بیایم کاندید بشیم بریم مجلس. آقا تو رو خدا احساس تکلیف نکنید، همه احساس تکلیف میکنید برید مجلس. خب یه بارم احساس تکلیف بکنید برید تو مناطق محروم خدمت محرومین بکنید، چون احساس تکلیف رو نمی کنید. خیلی ببخشید تعبیر زشتی است، ولی بذارید بگم، ولی به هر حال ما هم یه وقتی باید حرفای زشت بزنیم دیگه. من به اینا میگم مردشور برای خودتون و تکلیفتون، مردشور ببره. زمان جنگ هم داشتیم افرادی خلاصه از این لباسای کره‌ای هم میپوشیدن. حالا ما عملیات میرفتیم که لباس نداشتیم، باور کنید بعضی عملیات ها وقتی میرفتیم میگفتن یا شلوار رو بپوشید یا پیرهنشو، نبود لباس. اونم لباسای همین بسیجی خیلی مندرس، بعضن پلاک ممون میدادن گردمون ببندیم، گاهی خود این زنجیر پلاکه نبود، میرفتیم مثلا این سیما یا تلفن پیدا میکردیم میبریدیم میبستیم، این گردن ها هم زخم میشد. وقتی میخواستیم نماز بخونیم به بچه ها میگفتیم بچه ها گردن ها رو نگاه میکردیم یه وقت مثلا خون نیامده باشه، خون آمده آب کشی کنیم نماز بخونیم. حالا بعضی از اینا لباس کره‌ای اتو کشیده که اتوی سر خر میبرید، این می اومد کجا؟ خط مقدم که نمی اومد. من مثلا آشپزخونه و بله ستاد و اینا دوری هم می خورد، بعد هم قیافه در می بود که بله ما جبه بودیم. خب حالا اینو بگیم یادم مجاهده. زمان پیغمبر هم بودن اینا ها. یکی از همین اصحاب پیغمبر که حالا دیگه اسم نیاریم خودش میگه، میگه من تو بعضی جنگا که دیدیم سخت میشد مثل بوز کوهی از تپه در میرفتیم. خودش میگه، خودش اصلا تعبیرش اینه، میگه مثل بوز کوهی ما در میرفتیم. این مجاهده، علی مجاهد، اونم مجاهد. نه اینا مجاهد نیستن، جهاد از جهد سختی و دشواری و مشقت درش هست. خلاصه تلاش گسترده و فراوان، این یکی از ویژگی‌های جهاده. بذار من اینا رو بگم، 5 تا ویژگی جهاد داره. اگه این 5 تا جمع شد جهادگرید. اگر یکیش بود 4 تاش نبود 4 تاش بود، این جهادگر معنی قرآنی نیست. این معنای ویژگی اول لغوی بود. چهار تا دیگه شو از قرآن انشاءالله براتون توضیح میدم. ولی فعلا این پنج تا رو بگم. پنج تا ویژگی معنای دقیق جهاده. کی مجاهد قرآن؟ برای قرآن یه واژه‌ای داره. مثلا قرآن میگه یه عده مسلمونن. قرآن میفرماد یه عده مسلمونن. یه عده مؤمنن. یه عده کافرن. یه عده منافقن. یه عده فی قلوبهم مرضن. یه عده صابرن. یه عده مجاهدن. از این واژه‌ها تو قرآن زیاد داریم دیگه. خب ما باید ببینیم از منظر قرآن واقعا مجاهد کیه؟ به کی میگن مجاهد؟ یک، اهل جهد و جهده، تلاش فراوان گسترده. حالا بعدن انشالله توضیح خواهم میداد. ممکنه مأموریت و وظیفه ما این باشه جهاد نظامی بکنیم، تلاش فراوان برای دفع دشمن در عرصه نظامی. حالا اینجا ما این رو بحث میکنیم انشالله. ممکنه تلاش فراوانمون در این باشه که کار پر تلاش در عرصه فرهنگی بکنیم. ممکنه کار ما این باشه در عرصه علمی، وظیفه ما این باشه در عرصه علمی کار کنیم، در عرصه اقتصادی کار کنیم. حالا اون عرصه هاش بماند. پس ویژگی اول جهاد و مجاهد کار و تلاش فراوان است. این یک. دو، همه جانبه بودن فی الاموال و الانفس. مجاهد اینه. برای مجاهد دیگه فرق براش نمی کنه. جانش بود میده، مالش بود میده. اما یک کسی بگه نه، من مثلا حالا حاضرم اسبمو بدم امام حسین بره. کی بود؟ عبیدالله ابن حر جعفی بود دیگه. جعفی این چه امام حسین؟ امام بود دیگه، وظیفش دعوت بود، هدایتگری بود. امام ببینید عزیزا خیلی فرق داره با ماها. ما اگر یه وقتی مثلا یه رفیقی داریم سلامی کردیم جوابمون نداد، ممکن باش قهر کنیم. آقا احترام ما نذاشت، تکریم نکرد، برامون بلند نشد، حرمت ما نگه نداشت، ممکن تا مرگمون باش قهر کنیم. اما امام چون هدایتگره سراغ دشمنش هم میره. این عبدالله ابن حر جعفی این از یاران معاویه بود، تو صف معاویه بود، علی امیرالمومنین در صفین، علی جنگید. این از کوفه داشت میومد بیرون، از یه مسیری مدینه و کوفه، خلاص یک شهرها اومد بیرون، امام حسین علیه السلام شنید، رفت سراغش. حالا اگه ما بودیم میرفتیم؟ رفت سراغش، بهش گفت که بیا کمک کن، بیا یاری کن. گفت آقا بهانه آورد اینا. بعد گفت که ببین آقا من یه اسبی دارم، اسبای عربی اصیل، اینو ببرش. مالشو داد، قیمت گرانی هم بود. مثلا حالا فرض کنید که بخوام مقایسه کنم با الان، مثلا این مثلا بنز الگانس، مثلا حالا تو بنز الگانس هم مالی چند سال پیشه، اینجا با این بنز جدید الان چی اسمشون؟ بله، حالا همون که اینا میگن ما خیلی وارد نیست. ببینید مثلا یه بنز فرض کنید یه میلیاردی رو حالا این عبدالله ابن حر داره به امام زمانش میخواد هدیه کنه، چیزی کمی نیست. حالا الان یه آدم یه میلیارد بگه من میخوام در راه خدا یه میلیارد تومن هدیه بدم، میگیم باریکالله چه آدم خیری. بعضی ها 50 میلیون تومن 100 میلیون تومن میدن، کلی اسماشو به در و دیوار میزنن. عبدالله ابن حر یه میلیارد تومن میخواد مثلا به امام حسین علیه السلام بداد. امام نگرفت، گفت برو یه وقت صدای هل من ناس ینسون من رو نشنوی، اگر بشنوی تو قهر جهنمی. بعضی ها جهاد مالیشون، اما جهاد نفسی ندارن، حاضر نیستن جانشون رو بدن. برعکسش هم داریم ها. یه تعبیری دسفوری ها دارم میگن جون مال بریده است، جون هم مال بریده، یعنی حاضره جونشو بده مال نده. بعضی اینطوری هنها. بعضی من سراغ دارم تو جنگ 8 سال تو خط مقدم مجروح شدن تا مرز شهادت بارها رفتن، بعد جنگ کم کم رفتن تو کار اقتصادی و مالی و ثروت و فلان و بهنام برشتازی. خب حالا تو اینجا جایش کار نداره، اینم من یه فرصتی باید در باید صحبت کنیم. ثروت از نظر اسلام اشکال نداره، اما از چه طریق؟ نه، بعضی از طرق نامشروع ثروت اندوزی کردن، برج سازی کردن، از طریق رانت، از طریق وام‌های میلیاردی از بانک ملی گرفتن و پس ندادن، بعضی از طریق کنز ثروت اندوزی کردن، بعضی از طریق ربا ثروت اندوزی کردن. حالا این شده جهاد اقتصادی رو بحث داریم براتون، ما خیلی کارتون داریم این چند شب اینا رو بحث میکنیم. حالا که ثروتی جمع کرده، یک ریال حاضر نیست برای رضای خدا خرج کنه، جونشو بارها داده ها، حاضر بوده بده یعنی، اما حاضر نیست الان یه مدرسه بسازه، یه مسجد بسازه، یه درمانگاه بسازه، یه 4 تا جهیزیه برای 4 تا دختر نیازمند تهیه کنه. نمیتونه ها، اموالشو ثروتشو حاضره بذاره برای بچه‌هاش، بعد بچه‌هاش برن پرشه‌های چند میلیاردی بگیرن، برن تو جاده ها خیابونا بچرخن، تصادف کنن، به درک واسه بشن. اینطوری هم بعضی از اینا بچه‌هاشون ناکام جوان مرگ رو قبرش هم نیزن، جوان ناکام عرض کنم جوان مرگ در جاده تصادف کرد یا در خیابون تهران ویراژی رفت زد تو دیوار از دنیا رفت. حیف این نیست؟ ثروت تو در راه خدا ندی، بچه‌ات اینطوری خرج کنن؟ چقدر آدم باید ذلیل باشه، چقدر باید حقیر باشه؟ پس ویژگی دوم همه جانبه بودن، فی الاموال و الانفس. حالا بعد آیاتو براتون میخونم. سوم فی سبیل الله بودن. یکی کسی بگه آقا من میرم توی سیل تا زانو تو گل را میرم به این محرومین کمک میکنم تا مردم بگن باریکلا. ببین چه مثلا آدم با ارزهیه، چقدر آدم خدومیه، چقدر آدم نه کارم. بعضی میرن عرض کردم یه عکس میگیرن برگردن. تو همین سیل اخیر در پل دختر یه مسئولی بود، از قضا مسئولیتش مربوط به این حوادث بود. این وقتی بهش گفتیم که میخواییم بریم فلان جا فلان جا، گفت که من نمیدونم، اولو نرفتم تو. بعد یه قدی از راه رو اومد، بعد دیدیم نیستش، گفتن دیگه بقیه راه رو نیومد. همون اوایلش اومد یه 4 تا عکس گرفت، بعدم تو فضای مجازی پخش کرد عکساشو. همین قربتن الالله، چون یه قربتن الالله داریم، یه قربتن الالله داریم. انسان ها علا قسمه این، به قول غربی ها تیپولوژی آدم ها علا قسمه این، قربتن الالله، قربتن الالله. این قربتن الالله یه اکشگره 4 تا اکشب تو فضای مجازی هم پیچون. بعد شنیدیم میخواد توی انتخابات اخیر کاندیدا بشه تو اونجا، مثل اون بنده خدا تو جنگ که جنگای پیغمبر رفت شهید فی سبیل چی شد؟ حمار شد. حمار برای اینکه یه حمار گیرش بیاد رفت از قضا کشته هم شد. جهاد بعد فی سبیل در راه خدا باشه، اون مقداری که انسان واقعا قصد قربت میکنه. اینم به شما عرض کنم خیلی حواسون باشه تو کارهای خیری که انجام میدیم. یکی از عزیزان دقت کنید، یکی از شیطنت‌های شیطان ایجاد وسوسه است. دی بعضی هستن تو وضو وسوسه دارن، تو طهارت نجاست وسوسه دارن، وضو میگیریم که وضو درست نبود دوباره، حالا وضو گرفتیم میخواد بیاد بر نماز، بعد دوباره یه تجدید وضو. چه تجدید وضو؟ میگه احساس کردم یه مثلا اتفاقی افتاد. احساس کردم. خب بابا احساس رو باید بهش اعتنا کنی. بعد میره وضو بگیره یا اصلا حاضر نیست با کسی دست بده. بعضی ها وسواس طهارت نجاست هم خیلی مرض هم بیماری. ما مراقب باشیم در کار خیر وسواس نشیم. یه دختری میگه من از من سوال میکرد، میگه من واقعش نمیخوام محجبه باشم چون وقتی حجابم رعایت میکنم احساس میکنم ریا میکنم، ولی حجاب نداشته باشم دیگه احساس ریا ندارم. گفتم تو همون ریا تو بگو، خیلی ثوابش بیشتر از بی حجابیته. چه حرف مزخرفی که مثلا حالا با یه بهانه اینا بعضی وسوسه‌های شی جدی هم میگفت ها. گاهی قد بعضی ببین بعضی خداوند سم یه شعاری از ما میخواد، مثلا میگه نماز جماعت بخوانید. حالا کسی بگه من احساس میکنم تو نماز جماعت ریاکاری میکنم، تو خونه احساسو ندارم، بی خودی احساس، بیا نماز جماعت بخون، اعتنا به این احساس نکن. این وسوسه شیطانه. یه رفیقی داشتم اصلا منبر نمیرفت، تبلیغ نمیرم، میگه وقتی منبر میام احساس میکنم ریا میکنم، لذا اصلا تبلیغ نمیرم. خب بابا اولا خودتو بساز که منبر بری ریا هم نکنی. نه اینکه بگی من وظیفه شریمو انجام ندم. حواستون باشه یکی از شیطنتای شیطان وسوسه هاست. مثلا یک کار جادی میخواید انجام بدید، میگه آقا ببین تو قصد قربت نکردی ها، این کارت فی سبیل الله نیست، پس اصلا انجام نده. تو که قصد قربتت نمیاد، نرو به این زلزله کمک کنی، نرو به این زلزله کمک کنی، نرو مثلا فرض کنی به این محرومی کمک کنی، چون قصد قربتت نمیاد. این وسوسه شیطانه. اعتنا نکنید، لعنت بر شیطان بگید. شما بعضی از کار رو تو بعضی کارهای خیر که میخواید انجام بدید، مثلا ذکر یا حافظ رو بگید، صد مرتبه یا حافظ رو بگید بیا انجام بدید اون کار، خدا حافظتون است. این هم ویژگی سوم فی سبیل الله بودن. چهارم خیلی مهمه، در تقابل بودن با دشمن، با تهدیدهای دشمن. جهاد وقتی معنا پیدا میکنه که یک دشمنی باشد، یه دشمنیه، حالا این دشمن کافره، منافقه، به تعبیر قرآن فی قلوب مرضه، یا ممکنه اهل کتاب باشه، مثلا مسیحی یهودی و دشمن شماست، یا مسلمون مثلا فرض کنید وهابیه، یا از اسلام و تشیع رانده شده است مثل بهاییه، یا این فرقه احمدیه که تو اهل سنت هن، قادیانی، هر دشمن و دشمنی میکنه. نه صرف این که مسلمان شیعه نیست بشه دشمن، نه دشمنی میکند، تهدید میکند. حالا یه وقت تهدید نظامیه، یه وقت تهدید اقتصادیه، یه وقت تهدید فرهنگیه، یه وقت تهدید کشاورزیه، انواع اقسام تهدید هست. وقتی از قرآن جهاد رو بررسی میکنیم میبینیم یه مبارزه است، یه درگیریه. حتی وقتی میگیم جهاد با نفس، دشمن کیه اینجا؟ نفس اماره است، شیطانه. بعد نه چرا میگیم خودشه، خود ما میشیم دشمن خودمون در نفس اماره. اینه میفهمه خودشکنی کن، عجبتو از بین ببر. عجب میشه دشمن خود انسان، قاتل انسان، نابود کننده انسان. توجه دارید؟ اینم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم در جهاد صبر و استقامت هست. در جهاد صبر میخواد، استقامت میخواد. اگر صبر و استقامت رو نداشته باشید این جهاد نیست. اینکه انسان تلاش فراوان انجام ده وسط را رهاش میکنه، این مجاهد معنی دقیقی کلمه نیست. استقامت داشته باشه تا وظیفش تمام بشه. حالا ممکنه یه وقت تو به لحاظ ظاهری پیروز بشه یا به لحاظ ظاهری هم شکست بخوره. خدا رحمت کنه این مجاهدینی که ما در مقابله با انگلیسی ها داشتیم، مثل رئیس علی دلواری، این تا آخرین لحظه علی انگلیسی ها جنگید. تو همین بوشهر یه قبرستانی از قبرستان انگلیسی هست، همینه که کشته شده بودن توی یه جایی دفن کردن، پرجورشون هم جنرالن، یکی از دوستان نقل میکرد که بچه های زاران سپاه بودن، داشت از کنار قبرستان رد میشن، دیدن یک کسی نشسته روی قبرها داره با چکش این قبرها رو پاک میکنه نوشته ها رو. بعد رفتن بهش گفتن چون این کار میکنی؟ اوائل انقلاب بود، هم دهه اول انقلاب. اون طرف گفت ولی نمیدونم، یک کسی یه پولی به من داد، گفت برو روی قبرها این اسمها رو پاک کن. چون جنرال های انگلیسی بودن دیگه، اسمهاشون بود، مشخصاتشون بود، سند بود، سند تاریخی بود که آقا انگلیسی اینجا آمدن، اینجا جنگیدن تو خاک ایران و اینجا کشته شدن، این قبرها شدن جنرالن اینا. گفت بعضی اسامی گفتی گفتیم بابا بلنجو برو بذار اینو باشه. تعداد قابل توجهی هم جنرالن که اونجا از دنیا رفتن. توجه داری رئیس علی دلباری مقاومت کرد تا متاسفانه یکی از خودیا از پشت بهش تیرانداز، این رئیس های دلباری رو ترورش کردن، جز شهدای ترور بود. دو سه نفر دیگه هم از رفقاش به اونا هم ترور کرده بود. تا پای جانش این مقاومت که سب کرد. شهید علی محمدی یا شهید شهریاری، اینا خب دانشمندان هسته‌ای ما بودن، انصافا افراد نابغه‌ای بودن، من ارادت داشتم بهشون. شهید علی محمدی در فیزیک نظری، فیزیک محض، جزء نوابغ بود و شهید شهریاری، شهید محمدی اعتمادی دانشگاه تهران بود، شهید شهریاری هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی فیزیک هسته‌ای بود، نابغه بود در فیزیک هسته‌ای. یک کتاب گیر آورده بودن پر از فرمول، این کتاب رو هم با یک، چون میدونیم ما تحریم علمی هم که هستیم، نه ما، کل دنیا، یعنی آمریکا مثلا یا آلمان وقتی به یک تحقیقاتی میرسن این تحقیقات در اختیار دیگران قرار نمیدن، محصولش که مثلا یه داروه یا چیزی اونو تجاری سازی میکنن میفروشن، ولی هیچ موقع دانش نرم افزار رو در اختیار نمیذارن. بعد از اینکه سالها گذشت، الان همین کتابایی که تو دانشگاه ما تدریس میشه بعضیش معلومات 20 سال پیش، اما آخرین دستاورد علمی رو در اختیار نمیذارن. یه کتابی رو بعضی از خلاصه مجاهدان گمنام رفتن اینو تهیه کردن از یه جایی آوردن، هرچه دانشمندان ایرانی نشستن رو این کتاب کار کردن نتونستن فرمولاشو حل کنن، دادن به شهید شهریاری. شهید شهریاری صبح و شب رو این کار کرد، هر موقع هم حل نمیشد بلند میشد دو رکعت نماز میخون، توسل میکرد و خدا کمکش کرد و فرمولای این کتاب رو حل کرد، حل کرد. بعد تونستن به هر حال به دانش هسته‌ای پیشرفته دست بیابن. شهید شهریاری تا آخرین لحظه تهدیدش هم کردن، تطمیعش هم کردن، این مرد استقامت کرد، صبر کرد تا آخرین لحظه به شهادت هم رسید. میدونست اینو، میدونستن اینو معمولا محافظ هم داشتن، مثلا شهید شهریاری یه راننده داشت، محافظش بود، یه راننده بود، محافظم نوجده. حالا اینم متاسفانه از کش سلیقگی هاییست که هست، بعضی آدم ها که اصلا بعید میدونم مثلا دشمن حتی حاضر باشه یه تیری حرومشون بکنه، میبینید بعضا مثلا یه 18 تا محافظ دوره برشون، توجه دارید. حالا اونا خود دیگه خودشون حالا هزینه میکنن، ولی بعضی ها از هزینه‌های نظام خرج میکنن که واقعا هیچ تهدیدی علیهشون نیست، هیچ. و اگر هم یه وقتی توفیق شهادت نصیبشون بشه که بعضا معمولا هم نمیشه، اگر هم بشود از قضا خب خیلی هستن میتونن به جای اونا باشن، یعنی کس قطع رجال نیست. وقت بعضی ها مثل شهید شهریاری محافظ، شهید صیاد شیرازی حتی یه محافظ هم نداشت، تو ماشین خودش، راننده خودش اومدن یه تیر زدن شهیدش کردن. اینا واقعا باید دادم تأسف بخوره. حالا شهید شهریاری تهدیدش کردن، عرض کردن محافظه بمب گذاشت در ماشین، محافظه از ماشین پیاده شد، سری به ایشون هم گفت پیاده شو، خانمش هم عقب ماشین بود دیگه، خانمش هم پیاده شد. این بنده خدا داشت پاینامه کتاب چیزی میخوند، تا خواست این کمربند رو باز بکنه دیر شد دیگه، به هر حال این بمب منفجر شد، به شهادت رسید. تو بالا و حسن و مآب، واقعا عالم ربانی بود، خوشا به سعادتش، برای خودش افتخاره، ما محروم بودیم. صبر و استقامت اینه. وقت عزیزان، بعضی از کسانی که جز این مجموعه دانشمندان هسته‌ای بودن و افراد عالمی هم بودن در رشته هسته‌ای و داشتن کار میکردن تو همین مسیر، همین جریان های امنیتی صهیونیستی که اومدن با منافقی ارتباط برقرار کردن، به همین ها وعده دادن آقا شما افراد معرفی کنید، کارا رو بگید، عکس بگیرید، چه این و چنان، ما تطمیع میکنیم، یا تهدید میکردن. یه سه چهار نفر از اینا اومدن اطلاعات دادن، لو دادن. توجه دارید؟ یعنی شروع پرتلاش با جهد و جهد و تلاش فراوان، و چه بسا واقعا قصدش هم خدمت به این مملکت برای رضای خدا بوده، ولی نتونستن استقامت کنن، نتونستن صبر پیشه کنن، اومدن اطلاعاتو به دشمن دادن. این پنج شرط اگر جمع بشود، این شخص میشه مجاهد. جهاد اینه. حالا من چند تا آیه رو هم بخونم که عرض کنم این برداشتایی که من داشتم اینا هم به هر حال مستند بشه. یکی در عرض کنم خدمت شما سوره مبارکه نساء آیه 95 میفرماد لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله با اموال و انفس. ببین در قرآن یه ادبیاتی داریم، مثلا میفرماید که من تعبیر میکنم ادبیات عدم تساوی، میگه عالم و جاهل با هم مساوی نیستن، طیب و خبیث با هم مساوی نیستن. اینجا میفرماید قائد و مجاهد مساوی نیستن. قائد و مجاهد رو از اقسام مؤمنین میگیره ها، میگه مؤمنین علی قسمین، بعضی قائدن بعضی مجاهدن. این قائدین هم دو دستن، یه عده قائدینی هستن، یعنی اینا که مجاهد نرفتن برای جهاد، اینا یه عذری دارن، نابینای، شله، توان کار جهادی رو نداره، ما با اونا کار نداریم. این قائدینی که غیر اولی الضررن، یعنی نشسته سر جوش کارم نمی کنه، ضرری هم متحمل ضرری هم نیست، صاحب ضرر نیست، گرفتاری نداره، میتونه بیاد جهاد شرکت کنه، مؤمن قائده که عذری ندارد، این برابر نیست با مجاهد در راه خدا به اموال و انفس. ببین مجاهد میگه مجاهد فی سبیل الله به اموال و انفس. بعد میفهم فضل الله المجاهدین به اموال و انفس علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا، وعده خدا اینه. بعد میفرمه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجر فراوانی و عظیمی نصیبشون میشه. آیه بعدی آیه سوره توبه است، آیه 20 و 21، اینم خیلی آیه عجیبی است. میفرماید که میفرماید الذين آمنوا، خوب دقت کنید، اصلا خطاب مؤمنینه، با کفار که کاری نداری قرآن جو، با منافقین کاری نداره. میفرماید الذين آمنوا، یه عده کسانی هستن ایمان آوردن، یک، و هاجروا، هجرت کردن، و جاهدوا، جهاد کردن، فی سبیل الله، به اموالهم و انفسهم، اعظم درجه، اعظم درجه عند الله، و اولئک هم الفائزون، اینا کامیاب، درجه عظیمی دارن. بعد چی میفرماید؟ خیلی قشنگه. اگر کسی این آیه 21 سوره توبه رو بچشد، دست از جهاد بر نمیداره. میفرماید یبشرهم ربهم برحمت من، خداوند به این مجاهدین بشارت داده است، یه رحمتی از خودش بهش بده. مگر رحمت از خیلی خواهد، همین رحمت و مال خداست. این به رحمت من میدونی یعنی چی؟ یعنی یه رحمت ویژه است، یه رحمت اختصاصی است. چی اون؟ و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، یعنی عالی ترین درجه جنت از آن مجاهدین است. این رحمت اختصاصیه، چون خداوند یه رحمت عمومی داره که به همه میده. الان همه انسان‌ها چه مؤمن چه کافر خونشون در بدنشون میچرخ، قلب دارن، اعضا و جوارحی دارن. مؤمنینی هم که خلاصه تو مسیر صراط مستقیمن هم خدا رحمت بهش بهشون میده. اما جنت خاص، رحمت خاص، رضوان الهی، این مال آدم های مجاهده. باز دقت کنید، مجاهد، جهاد، تلاش فراوان فی سبیل الله و به اموالهم و انفسهم. حالا ادامه این آیاتو ببینید، بحث در مقابل تهدیدهای دشمن هم هست. آیه بعدی، آیه بعدی آیه 78 سوره حج است. می فرماید و جاهدو، امر میکنه اینجا جهاد کنید، فلاه یعنی در راه خدا، حق جهاده، حق جهادو ادا کنید، نه درست کار جهادی بکنید، درست کار علمی جهادی بکنید، من حوصله ندارم، درست کار جهادی اعتقادی بکنید، حوصله ندارم. یه طلبه داشت یه شعبه رو پاسخ میداد خیلی با جدیت، یه درست کار کرد، روز سوم گفت حال ندارم ادامش بدم. بابا شعبه رو جواب بده، 4 جوان دارن بیدین میشن با همین شعبه، حال ندارم. این چی؟ حق جهاد رو ادا کنید. بعد خداوند در این آیه میفرماید هوج تباکم، خداوند شما رو انتخاب کرده برای این کار، شما مجتبایید، شما برگزیده اید. بعد میفهمم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، البته در دین اسلام حرجی نیست ها، یعنی اگه یه وقتی مثلا یک کسی کوره، شله، پاش از کار افتاده، توان راه رفتن نداره، خب او بله تکلیفی مثلا برای جهاد نظامی نداره، خداوند تکلیف مال و تاق نمی کنه. میگه جهد و جهد داشته باشید، تلاش فراوان بکنید، مشقت هم بود اب نداره، اما با همه تلاشایی که انجام میدهید اگر عسر و حرجی دارید، مثلا از کمترم نابیناست، شله، توان اون کارو نداره، تکلیفی نداره. بعد میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم، ابراهیم و پدر شما معرفی میکنه، میگه تابع آیین او باشید. هو سماکم المسلمین، ابراهیم قبل از این که اسلام بیاد شما امت پیغمبر اسلام رو مسلمان خونده. هو سماکم المسلمین من قبل فی هذا، در قرآن هم شما رو مسلمان خوندن، مسلمان شمایید، قدر خودتون رو بدانید. لیکون الرسول شهیدن، تا اینکه پیغمبر شهید یعنی حجت و گواه بر شما باشد علیکم، و تکون و شهدا علی الناس، شما هم گواه و حجت بر مردمید، شما حجتید برای مردم دیگه. بعد میفرماید فاقیم الصلاة، خب حالا که میخواهید جهاد کنید حواستون باشه جهاد در راه خدا حتما باید با نماز باشد، فاقیم الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله، اعتصام پیوند به خدا پیدا کنید. بعد میفهمه هو مولاکم، خداوند سرپرست و مولای شماست، فنعم المولا و نعم النصیر. و آیه دیگر هم که استقامته که خب فراوان داریم در قرآن، فاستقم کما امرت. حالا اگر خواستید آیه شو هم یادداشت کنید، آیه 142 سوره آل عمران مناسب این بحث ما هست. ببینید آیه شو می فهمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خیلی آیه قشنگیست. آیا شما خیال میکنید ان تدخلوا الجنه داخل بهش میشید همچنین راحت؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، تا وقتی که هنوز مشخص نشده مجاهد کیه غیر مجاهد کیه، تقسیم بهشت و جهنم مشخص نیست. دقت کنید آیه رو، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، تا مجاهد صابر یعنی اهل استقامت معلوم نشود، معلوم نیست کی میره بهشت و جهنم. شاخص بهش رفتن اینه، اگر مجاهد صابر معلوم میشه، صبر و استقامت هم از لوازم همین است. خب من خیلی خستتون نکنم، تا اینجا ما توضیح دادیم جهاد در اسلام 5 تا مؤلفه دارد: تلاش فراوان، همه جانبه بودن به اموال انفس، فی سبیل الله بودن، اینکه انسان در راه خدا جهاد کند، در برابر تهدیدهای دشمن این جهاد رو انجام بدهد، و استقامت و صبر در کار و تلاشش داشته باشه. حالا با این معنایی که عرض کردم، شما برید قصه تالوت و جالوت رو در قرآن ببینید، آیه 249 تا 251 رو ببینید. تالوت مقابل جالوت ایستاده، قومش همراهشن، میگه این کار رو نکنید، از این آب ننوشید. خب یه عده می نوشن، میگه شما نمیتونید، شما معلومه صبر و استقامت ندارید، معلومه شما مجاهد نیستید، معلومه شما گوش به حرف خدا نمیدید. خب اکثرا آب نوشیده بودن، یه عده کمی مونده، گفتن خب تالوت، ما چطور با جالوت بجنگیم، کمیم. تالوت فرمودن برای رضای خدا کار کنید، خدا غالب میکنه شما، و همینطور هم شد، بر جالوت پیروز شده. قصه موسی و بنی اسرائیل رو ببینید، همه شو همینطور بوده. و از همه مهمتر، اگر بخوایم حالا با تناسب این دهه مثال بزنم، اصحاب حسین ابن علی، مگه چند نفر بودن؟ عزیزان اگر اصحاب حسین نبودن، قیام امام حسین در کربلا یا هر جای دیگر بود دفن میشد. سادات و شهداست، این روایت از امیرالمؤمنین ها، از پیغمبر هم نقل میکنه که میفرماید سرور شهیدان، سالار شهیدان حسین ابن علی است، و سادات و شهدا اصحاب حسین هم. دقیقا این 5 ویژگی رو شما در اصحاب امام حسین میبینید، و اگر اینا نبودن واقعا حادثه کربلا تمام شده و اصلا اثری نداشت، احیاگر نبود، اسلام و علی الاسلام السلام تمام شده بود. اصحاب امام حسین خیلی بزرگن، از حبیب ابن مظاهر گرفته تا عرض کنم خدمت شما قاسم ابن الحسن، همشون از بنی هاشم و اصحاب. من برای تلیعه روزم بذارید این دو رجز حبیب ابن مظاهر یا حبیب ابن مظهر، که حالا به غلط حبیب ابن مظاهر گفته میشه، رجز این مرد بزرگ و رجز قاسم ابن حسن رو بخونم، بعد توسلی به باب الحوایج هم داشته باشیم. ببینید حبیب چی میگه. میگه انا حبیبون و ابی مظهرو فارس و هیجاءن و لیث قسور، انا حبیبون و ابی مظهر فارس و هیجاءن و لیث قسور، من حبیبم، پدرم مظهره، من یه سواره هستم در نبرد می جنگم، خلاصه با شمشیر هم به دست علیه شما هستم، حقا و اتقا منکم و اعذر الموت عندي اصل و سکر، ما بر حقیم، ما نزد خدا معذوریم، مرگ نزد من همانند شهد و عسل است. ببینید من البقا حبیب ابن مظاهر عزیزان یه فقیه بود، یه آیت الله عظما بود، این میتونست تو کوفه بشینه دفتر و دستک مثلا حالا علمایی رو هم راه بندازه، مراجعین پیشش بیان سبحکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر، آقایی کنه، ثروتی هم داشت، مالش و جانش و همه رو تقدیم حسین کرد. من البقا بینکم یا خسر، این که ما بخوایم بمونیم در بین شما این خسارته، زیانه. از ربکم ولا اخاف المحذر، من با شما می جنگم، ضربتی سخت به شما می زنم، حراسی هم ندارم. ان الحسین ذلفخار الاطهر انصرو خیر النساء خیر الناس حین یذکر، حسین من اومدم حسینی رو یاری بکنم که دارای فخر اطهر پاکیزه است، کسی که به عنوان برترین مردم ازش یاد میکنن، من میخوام یاری چنین کسی بکنم. انصافا شما این چند بیت رو که حالا من کامل دیگه همین ابیات نخوندم، این چند بیت رو شما ببینید، حبیب ابن مظاهر واقعا مجاهد به دقیق معنای دقیق کلمه بود. یا حضرت قاسم ان تنکرونی فانا فرع الحسن، من فرزند حسنم، اگر میخواید من رو انکار بکنید من اینم، سبت النبی المصطفی والمؤتمن، خودشو معرفی میکنه، به پیغمبر منصوب میکنه. بعد میگه هازا حسینون کل اسیر المرتهن، امام رو مثل یه اسیری اینجا گرفتارش کردن، این مردم کیا؟ بین اناسن، بین مردمی که لا سقو صوت المزن، اصلا باران رحمت برشون نازل نمیشه، اصلا اینا نمیچشن باران رحمت رو، نمیتونن بچشن. بین این مردم حسین گرفتار شد، من اینم، من قاسمم، حالا 13 سالش. اصحاب اینطوری بوده، و وقتی همه این اصحاب این عزیزان به شهادت رسیدن و حسین دیگه تک و تنها ماند، میدانید کربلا حوادثش خیلی متنوع، اما یه مقطعی شاید 3-4 ساعت حادثه کربلا خیلی حادثه و حوادث سخت و دشواری است، هر کسی هم تحمل کنه دیگه. وقتی امامیش یار و یاوری نداشت، آمد به خیام حرم، دید این طفل رضیعش، این هم مقاومه، آیت الله عظما علی اصغر هم مقاومه. علی اصغر 6 ماهه بود بنابر نقلی، البته من توی این مقاتل که جستجو کردم از 2 طفل رضیع دیدم، یه طفل رضیع ظاهرن همون روز عاشورا یا همون روزها به دنیا آمده، بعضی میگن ایشون به شهادت رسیده، یه طفل رضیع هم طفل 6 ماهه. حالا 2 نفر بودن، یکی بودن، ولی حالا اینکه علی اصغر تقریبا 6 ماهه بود اینو خیلی از مقاتل گفتن. مادرش هم میدونید کی بود؟ مادر علی اصغر هم رباب بود، دختر امرالقیس، امرالقیس شاعر بود. خیلی سخته اینو مادر میفهمه، امام حسین بیاد تو خیمه میبینه این طفل رضیع از آتش و تشنگی بیتابی میکند، بعد بچه رو از دست اینا بگیره بیاد و شروع کند به ارائه حجت، کودک رو دست گرفته خطاب به قوم میکند، ای قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. یه شاعری یه شعری برای حالا زبان حال برای علی اصغر نوشته، خیلی قشنگه، من حیفم آمد این شعر رو حالا برادر عزیزمون هم مداح اهل بیت هم هستن، معطل میشن، عذرخواهی میکنن. تو این ابیات این شاعر میگه که ای تو زیبا غنچه بستان من. این زبان حال امام حسین علیه السلام به علی اصغر، و جواب علی اصغر هم توی زبان حال ببینید. ای تو زیبا غنچه بستان من، چشم خود وا کن گل عطشان من. تصور کن علی اصغر از فرد تشنگی توان باز کردن چشماشو نداره، زبانم که نداره بگه بابا من تشنم. باز کن چشمان ناز خیش را، دور کن از خیمه ها تشویش را. خب اهل حرم همه عزادارن، علی اکبر رو دادن، قاسم رو دادن، میبینن حسین تنهاست، خیلی مصیبت سنگینه، ولی وقتی چشمشون به علی اصغر میافتاد که از فرد تشنگی دست پاشو تکون میده، گاهی خود جان ندارد دست پاشو تکون بده، اینا بیشتر آزارشون میدادن. دور کن از خیمه ها تشویش را. عازم دیدار پیغمبر شدی، تو در آغوشم علی پرپر شدی، تو در آغوشم چه زیبا خفته ای، با نگاه خود به بابا گفته ای. چی میگه علی اصغر؟ ای پدر، ای کاش سربازت شدم، ای کاش منم بزرگ بودم، نمیذاشتم حسین تنها باشی. ای پدر، ای کاش سربازت شدم، کودکم ای کاش جنبازت شدم، ای پدر، ای کاش چون قاسم شدم، سوی درگاه خدا عازم شدم، کاش مانند عموی با وفا، پیش پای تو کنم جان فدا، کاش مثل اکبرت عاشق شدم، بهر دیدار خدا لایق شدم. این زبان حال بود، اما اونی که نوشتن اینه که امام حسین وقتی علی اصغر رو دستش گرفت، اون ملعون رو به امیرش کرد، حرمله ملعون. میدونید وقتی خبر کشتن قتله کربلا رو به امام سجاد دادن، امام سجاد یه سوال پرسید، گفت حرمله رو هم کشتن یا نه؟ خیلی داغ سنگینی برای اهل بیت بود. گفت امیر، پدر رو نشانه گیرم یا فرزند رو؟ میدونید این امیر ملعون چه گفت؟ گفت فرزند رو نشانه بگیر، پدر به زمین میافتد. حسین تیر نخورده به زمین میافتد. وقتی این تیر سه شعبه رو رها کرد، دو تا نقله، یه نقل این است که از گلوی علی اصغر این تیر رد شد، ذبح علی اصغر رو ذبحش کردن، چون میدونید شهدای کربلا رو وقتی به شهادت رسیدن بعد سر از تن بریدن، هیچ کدوم از شهدای کربلا رو ذبح نکردن. ذبح یعنی وقتی یه کسی رو زنده زنده سر ببرن، ذبح این است. دو بزرگ رو در کربلا ذبح کردن، یکی حسین ابن علی بود، هنوز زنده بود، یکی هم علی اصغر بود. اما فرقش این بود، امام حسین رو با خنجر ذبح کردن، ولی علی اصغر رو با تیر سه شعبه. یه نقل دیگه این است که من الازن الالازن، از گوش تا گوش، هر دو هم درسته. آخه یه طفل شش ماهه وقتی تیر سه شعبه می درد و می رود، خب هم از گوش تا گوش است، هم گردن و سر حضرت رو از تن جدا می کند. وقت امام زمان علیه السلام، عرض کردم خدمتون عزیزان، این شبها صاحب عزا امام زمانه، به امام زمان عرض تسلیت کنید، بگید بگید مولا جان، آقا جان، صاحب زمان، آجرک الله من مصیبت جدک الحسین، خدا به تو صبر بده. لذا روز عاشورا سفارش کردن حتما برای امام زمان صدقه بدید. چون تنها کسی که هر سال روز عاشورا کل حادثه عاشورا رو میبیند امام زمان است. بعضی اهل معرفت میبینن ها، یک ریاضتی از کسی انجام بدهد میتونه ببینه، اما سه ساعتش رو نمیبینن، اون سه ساعت رو اجازه نمیدن ببینن. وقتی که حضرت از اسب بر زمین میفته تا وقتی که با سم ستوران بر بدن، حالا شما فکرشو بکنی حسین ابن علی این طفل رضیع رو چی کارش کرد. حالا امام زمان روزشو ببینید، السلام علی طفل رضیع، طفل شیرخوار، المرمی السریع، یعنی میدونی چی المرمی؟ یعنی تیر خورده. السریع یعنی ضربت خورده. ببینید بعضی ها تیر میخورن، اما تیری که علی اصغر خورد از سریع بود، یعنی تیری بود که با ضربه بر بدنش وارد شد. المتشهد دمن، در خون پیچیده، در خون، اونم خون خود تپیده. المسعد دمهو فسما، خون تو که به آسمان پرتاب شد. چون امام حسین، امام باقر میفرماید که امام حسین مشتاشو پر از خون گلوی علی اصغر کرد، به آسمان پرت کرد، به خدا قسم یک قطره آن بر زمین نریخت. بعد این جمله رو ببینید، امام زمان میگه روزه امام زمانه، المذبوح بالسهم فی حجر ابی، تو رو با تیر زق کردن، اونم در دامان پدرت. یه وقت دید سر علی اصغر یک طرف، تنش یک طرف. این نقل رو هم گفتن، این نقل رو هم گفتن، میگن وقتی علی اصغر به شهادت رسید رباب از خیمه بیرون نیامد. حالا بعضی ها میگن از خیمه بیرون آمد، مثل حضرت زینب. حضرت زینب وقتی محمد و اونش به شهادت رسیدن، خب برای علی اکبر آمد بیرون، برای قاسم، ولی برای پسرای خودش حضرت زینب از خیمه بیرون نیامد. یه وقت چشمانش به چشمان حسین نیفتد. میگن رباب هم از زینب درس گرفت، برای علی اصغر بیرون نیامد، یه وقت حسین خجالت نکشد. بعد میگن، اینم نقله، میگن رب پشت خیمه با خنجرش قبر کوچکی کند. حسین جان تو شهدارو که دفن نگردی، چرا علی اصغر رو دفن میکنی؟ ما بل حوائج است. این طفل صغیر رو چون میدانست با سم ستوران برید. لا حول ولا قوة الا بالله الا علی الله.